الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی و تحقیق تکمیلی درباره اخذ قطع به حکم در موضوع خود آن حکم مطلبی را دیروز بحث کردیم، یه مقدار پیچ تندی داشت، خلاصش را برای بعضی از عزیزان که امروز آمده اند تکرار کنم. آنچه گفته شد مقصود و مطلوب بحث این است که در قطع موضوعی که گفتیم امکان دارد در موضوع حکم از سوی شرع اخذ بشود، این امکان یک خصوصیت دارد. خصوصیتش آن است که قطع جزء الموضوع که باشد متعلق و مربوط به موضوع حکم باشد. قطع به خمر موضوع برای حرمت خمر، اما قطع به حکم جزء موضوع قرار نمیگیرد که بگیم قطع به حرمت خمر موضوع برای حرمت خمر باشد، امکان ندارد. چرا؟ چون موجب ما کان متأخرن متقدم می شود. دیروز گفتیم که این پیامد، یعنی لزوم ما هو المتأخر متقدمن، چیه؟ احسن، خداوند خیرتان بدهد، نتیجه دور است نه خود دور. این مطلب که گفته شد الان در این قسمت رو تکرار کردم که شما وارد بحث بشید، اما محقق خراسانی فرمودند که همین فرضیه، همین فرض، کدوم فرض؟ قطع به حکم موضوع قرار بگیرد برای خود حکم در یک صورت ممکن است. کدام صورت؟ احسن، در صورتی که اختلاف مرتبه حکم لحاظ بشود. ما مرتبه حکم به این معنا که قطع به حرمت خمر ملاحظه بشود در مرتبه انشاء و حرمت خمر به عنوان محمول ملاحظه بشود در مرحله فعلیت. گفته شود که اگر قطع پیدا کردید به حرمت خمر، حرمت انشائی خمر، خمر حرام است با حرمت فعلیه. معلوم شد؟ دو مرتبه شد. مرتبه‌ای که حکم جزء موضوع هست مرتبه انشائی است، مرتبه‌ای که حکم محمول هست و مجعول شرعی حکم حرمت فعلی است. این کار ممکنیه. این طرح محقق خراسانی بود. تا اینجا که گفتیم سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 49 می فرماید که این طرح یا این فرض درست است، اما بر مبنای خود محقق خراسانی که ایشان می‌فرمایند حکم 4 مرحله یا مرتبه دارد. 1 مرتبه اقتضا. مرتبه اقتضا اون مرتبه ایست که حکم مصلحت داشته باشد. وجود مصلحت اقتضا می آورد برای تکلیف. 2 مرحله انشاء. پس از که مولا تشخیص داد این تکلیف یا حکم مصلحت دارد، انشاء بکند. انشاء در مقام ثبوت جعل کند و بعد از که جعل شد برای مکلف اعلام شود. اعلام که بشود در حقیقت می شود مرتبه فعلیت. اعلام شد، اعلام صورت گرفت، دیگر حالت منتظری چه باشد؟ این اعلام برای مکلف برسد. مکلف علم به این اعلام پیدا بکند. مرحله حصول علم مکلف می شود مرحله تنجز. این معلوم است و برای شما افاضل جدول ضرب و راحت. اما سیدنا الاستاد می فرماید که حکم یا تکلیف، فرق بین حکم و تکلیف این است به اعتبار تعلق به مکلف تعبیر به تکلیف می شود به اعتبار نسبت به مولا، تعبیر به حکم می شود. حکم و تکلیف فرق اعتباری و نسب اضافی دارد، یعنی بل اضافه به مکلف تکلیفه، همون تکلیف بل اضافه به مولا. لذا یا حکم بگید یا مراتب حکم بگید یا مراتب تکلیف فرق نمی کنند. می فرماید مراتب حکم دو تاست: یک، مرحله انشاء و جعل، دو، مرحله فعلیت. همین دو تا مرحله بیشتر نداریم. چرا؟ با یک تحلیل کوتاه می فرمایند حکم دارای دو مرحله است، برای اینکه مولا که مصلحت را ملاحظه می کند، ملاحظه مصلحت مرتبه حکم نیست، کار مولاست. مصلحت که ملاحظه شد، مولا جعل و انشاء می کند به شکل قضیه حقیقیه. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این مرحله جعل و انشاست. قضیه به اصطلاح ایشان و اصطلاح محقق نائمی موضوع و مفروع و حکم وضع می شود، جعل می شود برای موضوع مفروض الوجود، که اگر کسی استطاعت پیدا کرد، استطاعت موضوع مفروض الوجود هست، اگر استطاعت به وجود آمد، حج واجب است. پس در مرحله جعل و انشاء یک تعلیق وجود دارد. تعلیق چیه؟ وجود موضوع، معلق است به وجود موضوع. اگر موضوع محقق شد، فعلیت فرا می رسد. استطاعت که فراهم بشود، وجوب حج فعلی می شود، حالت منتظره دیگه در کار نیست. اما علم مکلف نقش مؤثر را دارد، که اگر علم نداشت عذر دارد و مرحله از تکلیف در اونجا متصور نیست، فقط عدم علم عذره. تکلیف فعلی و تمام است. اگر علم حاصل شد، تنجیز یعنی منجز در نقطه مقابل مؤذر دیگه، در نقطه مقابل مؤذر است. منجز که بشه، تکلیف که منجز بشود، دیگه مؤذر نیست. این دو مرحله. بنابراین با این تحلیلی که انشاءالله به ذهنتون سپردید، که تکلیف یا حکم دارای دو مرحله است، اینا جزء محفوظات ما باید باشد. الان در مرحله تطبیق می‌فرمایند اگر طبق مبنای ما که تکلیف و حکم دارای دو مرحله، دو مرتبه و دو رتبه است، اختلاف این دو رتبه مشکل رو حل نمی کند. چرا؟ برای اینکه با شرحی که داد شد اگر تکلیف در مقام جعل و انشاء موضوعش موضوع تکلیف یا به اصطلاح جزء الموضوع در مقام فعلیت و انشاء در مقام جعل و انشاء جزء موضوع تکلیف باشد و جزء موضوع علم باشد، این علم در مقام جعل و انشاء ملازم است. نکته همینه، این علم که در مقام جعل و انشاء تعلق گرفته است به حکم، این علم به حکم در این مرتبه ملازم است با علم به حکم در مرحله فعلیت، چون جعل و انشاء عند الجائل از فعلیت تکلیف جدا نمی شود. همون اشکال قبلی را که گفتیم اینجا دوباره عود می کند که چه بود؟ که اگر علم به حکم جزء موضوع برا خود اون حکم باشد، ما کان المتأخر متقدم می شود. این فرمایش ایشان تا اینجا. بحث امر چهارم را محقق خراسانی یک تتمه اضافه می کند. تتمه امر چهارم عنوان کنید اخذ ظن به حکم موضوع برای خود اون حکم. مثال قبلی را تکرار کنید، عوض کلمه زن، عوض کلمه قبل زن رو بیارید. چه بود مثال قبلی؟ بگید اگر زن به وجوب صلات جمعه پیدا کردید یجب علیک صلات الجمعه. چه می شود؟ فرق این مسئله با مسئله قبل فقط در یک کلمه است. اونجا قطع می گفتیم، اینجا زن. محقق خراسانی می فرماید همون طوری که قطع به حکم نمی تواند جزء موضوع خود اون حکم باشد، ظن به حکم، ظن به وجوب نماز جمعه نمی تواند موضوع باشد مرکباً برای وجوب نماز جمعه. چرا؟ چون همان نتیجه دور عود می کند که میگیم واجب است نماز جمعه از سوی شرع، یعنی بر اساس این فرض وجوب نماز جمعه جعل می شود. کی؟ وقتی که زن به وجود پیدا کردید. این جعل وجوب حکم است و حکم از موضوع خودش متأخر است، موضوع قبل از حکم است، مثل علت قبل از معلول. حالا این چشم این تصویرش بگیم مثل قبل، بعد برمیگردیم صحبت. شما فعلا اجازه بدید. چه گفتید؟ تصویر تا کجا رسید؟ که ما کان متقدمن اصبح، ما کان متأخرن اصبح متقدمن. متأخرن شده فهمیدیم. چه بود متأخرن؟ گفته بودیم که ظن به وجوب، وجوب نماز موضوع هست برای وجوب نماز. الان وجوب نماز جمعه محمول میشد دیگه، محمول متأخر است از موضوع به طور طبیعی، مثل تأخر معلول از علت. اما در صورتی که زن را جزء اون حکم، زن به حکم را موضوع قرار دادیم، چه می شود؟ زن به حکم، زن عارضه، حکم معروضه، یا به عبارت ساده زن متعلقه، حرمت متعلقه، به طور طبیعی متعلق قبل از متعلق باشد. پس چه می شود؟ این وجوبی که الان محمول و متأخره باید متقدم باشد. بسیار ساده بود و بسیار واضح. می فرمایند که این مطلب، این اشکال وارد است، منتها با یک فرق. فرقش این است که در اخذ قطع، در اخذ قطع به حکم، در موضوع حکم نتیجه دور قطعی بود، اینجا نتیجه دور ظنی می شود. این تا اینجا ساده و آسان. اما اضافه می کند محقق خراسانی، می فرماید که ظن به حکم اگر اخذ شود موضوع برا مثل آن حکم یا برا ضد آن حکم، در این صورت که ظن جزء موضوع باشد اشکال و مانعی وجود ندارد. از اینجا فاصله گرفت. چه بود اون مثال که ظن به که قطع به حکم موضوع بشود برای حکم مماثل؟ چی میگفتیم؟ گفتیم اگر قطع به وجوب صلات پیدا کردید، همین صلات یک وجوب دیگری خواهد داشت، وجوب مماثل مثل وجوب قبلی. نتیجه چه می شد؟ اجتماع نسیم. یا می گفتیم قطع به حکم موضوع بشود برای حکم ضد حکم مقتوع. چی می گفتیم مثالش رو؟ اگر قطع به وجوب نماز پیدا کردیم یحرم علیک صلات الجمعه. اونو الان بیارید کلمه ظن و سر جای قطع قرار بدید. چه بگید؟ بگید اگر ظن به نماز جمعه پیدا کردید، نماز جمعه واجب می شود به یک وجوب مثل وجوب قبلی، مثل وجوب قبلی که دارد، و در مثال بعدی، مثال بعدی چه می شود؟ اگر زن به نماز جمعه پیدا کردید، نماز جمعه حرام می شود بر شما. مثال معلوم شد. می فرماید در این دو مورد اخذ زن به حکم موضوع برای حکم مماثل یا برای حکم مضاد اشکال. چرا؟ ساده شو بگم زود بگذاریم. برای اینکه زن به حکم، یعنی حکمی که جزء موضوع هست، با حکمی که جعل می شود فرق دارد. چون حکم اولی که جزء موضوع هست زن به این حکم تعلق نگیرد، این حکم حکم ظاهری است. حکمی که زن به آن تعلق نگیرد، حکمی که اول به دست میاد، حکم ظاهری است. و اون حکمی را که شارع جعل میکند پس از تحقق این موضوع، اون حکم واقعی است. پس دوری توقف شیء بر نفس شیئی در کار نیست. مسئله رو ظاهرا من خیلی واضح گفتم. اصل طبیعت کار پیچش تون بود، حالا نمیدونم، اما تو فهمیدی. یه بار دیگه تکرار کنم. خب ندی گفتید نه برمون شد. خلاصه کنیم مطلب رو. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در جهت تلخیص و آسانسازی کار و سبک دوش کردن شما محققین، دو تا مطلب دارد. در همان منبع بالا که گفتیم صفحه 52 و 54 می فرماید که اگر زن معتبر باشد، اخذ آن زن معتبر زن به حکم موضوع برای خود اون حکم مثل قطع، چون قطع چیه؟ اعتبار شرعی دارد. زن هم اگر اعتبار شرعی داشت می شود این قطع، و همون اشکالی که در قطع وجود داشت اینجا هم وجود خواهد داشت. هم به تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه تا وقع نعلو به نعل. اما در همینجا اصطلاح بلدید یا بلد تذکر بدیم که میگوین ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. اگر یک طریق ظن نیست ولی مثلا اماره است، ولی اعتبارش از سوی شرع قطعی ثابت شده از حکم می شود قطعی. ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. و اما اگر زن غیر معتبر باشد، بحث و اشکال و خدشه و نقاش در کار هست. در صفحه 54 یک جمله می فرماید و همه ما را راحت میکند که دغدغه ذهنی حقیر هم این بود. میفرماید این مسئله، مسئله اخذ ظن به حکم در موضوع خود آن حکم در سر تا سر فقه نمونه و مصداق ندارد. واقعیت برای این مسئله در کار نیست، مجرد و فرض. از الازالک که ما درباره قطع بحث میکنیم، این یک استطراد خیلی برجسته خواهد بود که اخذ قطع موضوعی را بیاریم تا سرحد زن در موضوع، اخذ زن در موضوع. ما در اخذ زن در موضوع یا زن موضوعی کار و بحث نداریم، پس هم خارج از محدوده بحث است، هم سیدنا میگد مجرد و فرض واقعیت ندارد. ما به تبعیت از متن کفایت الاصول خلاصه مطلب را با عملیات آسانسازی برای شما گفتیم و گرفتید و تمام شد. امر پنجم،
فهمید که قطع اعتبار شرطی داره، زن اگر اعتبار شرطی داشته باشه همون اشکال اینجا خواهیم، قطع اعتبار ذاتی و جنده داره، چطور شد قطع اعتبار شرطی داره؟
متوجه بودم و هستم، جزاکم الله خیرا. در این مرحله از کار ما که موضوع برای حکم قرار میدیم، باید شرع اون حجیت و اعتبار قطع را قبول کند و مقبول بیفتد، و الا شما اوائل بحث قطع بودید که این نکته رو گفتیم که بعضی از عزیزان یا توجه نکنن یا مغفور الان بذارن، بس کنن که قد حجیتش ذاتیست، تمام شد. ما در باره حجج و امارات شرعیه بس میکنیم، همین قطعی که حجیتش ذاتیست باید کامل کنیم. چه کنیم؟ بگیم همین حجیت ذاتی از سوی شرع مورد تأیید است، اعتبار شرعی دارد، و الا می شود یه بحث فرضی عقلی جدا از حجج و امارات. تمام. و اما این در اول بحث خط بود که جزء نکات اضافشون ممکنه عزیزان بحث بکنه تا این حد. حجیت قطع ذاتیست، خب ذاتی باشه به درد ذاتش میخوره، به درد ما که نمیخوره، باید بیاد وز کنه. این قطعی که حجیتش ذاتی هست از نظر شرع مورد تاییده. سر تاییدش چه بود؟ رمز و رازش چه بود؟ شرطش حضور در درس بود. به حضور شما. اما امر پنجم، امر پنجم جزء اموری است که دهنتون رو شیرین میکند. بحث مورد ابتلا هم فقهی هم معرفتی و هم کلامی است. امر چهارم، محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه عنوان میکنند که بحث و تحقیق درباره وجوب موافقت التزامیه. بحث شیرین میشود. طبق مسلکمون اولا این عنوان را معنا کنیم، موافقت التزامیه چه منظور و مقصودی دارد؟ منظور از موافقت التزامیه همان انقیاد روحی است و التزام نفسانی که انسان با توجه و با حضور قلب مشغول خواندن نماز بشود. یا وقتی نماز میخواند شکل دارد، محتوا ندارد، قیام و قعود و رکوع و سجود است. یه مرتبه نه، با محتوا، با التزام نفسانی، با توجه قلب، با حضور قلب شروع میکنیم به نماز خوندن. این یک نوع موافقت التزامی است. موافقت التزامیه به معنای درست کلمه و در صدر جدول تطبیق میکند به عبادات. عبادتی که انجام میدیم هم صورت داشته باشد هم سیرت. صورتش همون قیام و رکوع و سجود و تشهد باشد، سیرتش مصلی داخل نماز باشد، بیرون نماز نباشد، با دل با روح وارد نماز شده باشد. و ایاک نعبدو که میگد، در ایاک نعبدو قصد عبودیت آنچنان براش برجسته است که احساس میکند. لذا گفته میشود حتی فتوا بر اساس فتوای امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، اگر کسی ایاک نعبدو و ایاک نستعین بگد و به معنا توجه نکند باید اعاده کند. فتواست در متن فتوایی ایشان دیدن. این مصداق بارز موافقت التزامی است. یعنی دو تا عمل است. موافقت التزامیه نشان میدهد که ما دو تا عملی داریم، عمل به ارکان و عمل به جوانح. به تعبیر ملا عبدالله، عمل به جوارح و عمل به جوانح. و اون عمل به جوانح ما را بهش میگن موافقت التزامیه. پس مصداق بارز و برجسته برای موافقت التزامیه اون حضور و توجه از قصد قربت تا تکبیر و تا تسلیم نسبت به عبادتی که مثلا صلات باشد. معنای موافقت التزامیه رو فهمیدیم. اما این قدر متأخر و معنای درست موافقت التزامیه است. اما موافقت التزامیه به معنای مسامحی یا به معنای عام عبارت از این است که در مورد اطاعت امر مولا که عملا امر مولا را انجام میدهد، مثلا به شما میگن مولایتان انشاءالله، یا فرض کنید پیاده کربلا رفتید وسط راه خوابتان برد، دیدید آقا تشریف آورد، سید الشهدا سلام الله علیه فرمود برو برا من آب بیار، شما خسته بودید قصد نکردید ولی رفتید آب آوردید، موافقت التزامی انجام نشده. اما اگر تا گفت آقا با تمام وجود قصد کردید، با عشق و شور به عمق جانتون این امر وارد کردید، رفتید با این عزم آب آوردید، موافقت التزامیه شده است و موافقت عملیه. که قبلا اگر یادتون هست در بحث تجربی و انقیاد گفتیم و یک پیشنهادی هم عاجزانه عرض شد که اگر می شد که این امر پنجم را با بحث تجربی و انقیاد که امر دوم هست مدغم و منظم می آورد جا داشت، منتها گفتیم به خاطر اهمیت شاید این رو درست تشخیص داده و جدا سازی کرده است. پس معنای موافقت التزامیه فهمیدیم، معنای قدر متیقن یا معنای اصلی و معنای عام یا معنای مسامحی. موافقت التزامیه معلوم شد، لازمه موافقت التزامیه این است که عمل دوتاست و امتثال هم دوتاست، یک عمل خارجی، دو عمل قلبی، و امتثال هم دوتاست، خارجن کار رو انجام بدد، امتثال خارجی. به اون امتثال خارجی میگی موافقت عملیه. و عمل قلبی که التزام و توجه و قصد اطاعت هست، به این عمل میگیم التزام یا انقیاد و انجام آن. اگر ملتزم باشی و مصمم با تمام توجه قصد انجام داشته باشیم، موافقت التزامیه صورت گرفته است. این شرح معنا. اما ادله به طور کلی آقای منعیمی میگد که وقت تمام شده است، عنوان بکنم بحثو یادتون نه. به طور کلی دو قول در اینجا یا دو وجه در اینجا مطرح میشود. وجه اول در باره اثبات لزوم موافقت التزامیه، وجه دوم درباره عدم لزوم موافقت التزامیه. یه فهرست بگم شرحش فردا میگم یه فهرست، یک نکته موجزی با عنوان فهرست برای شما بگم به ذهنتون بسپارید. هر دو درست است، هر دو خود درست است، منتها خواستگاه فرق میکنند، منشأ فرق میکنند. اون قول اول از دید عبودیت و معرفت و عرفان و سلوک است، دید دوم از منظر و جایگاه ادله و فقه و جعل تکالیف است. این اجمال قضیه که در جنبندی این رو انشالله کاملتر بگیم. ادله طرفین چه باشد شرحش برای فردا. سلامتی آقا نمازه ها. سلامت خواهد.